أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در ادله بود که اقامه می شود برای اثبات استثناء اهل که مرتبه ضرب و امثال اینها که خشونت مشتمل بر خشونت هست اگرچه نسبت به دیگران جایز نیست ولی که نسبت به اهل جایز بلکه واجب است. دلیل اول همون آیه مبارکه بود که بحث شد و نتیجه این شد که از اون آیه مبارکه قو انفسکم و اهلیکم نارا نمیتونیم برای این مقصد استفاده کنیم. دلیل دوم باز آیه شریفه است که در خصوص بعض اهل امر به ضرب فرموده است که فرموده وضربوهن در مورد زوجه ها هست وضربوهن و ذم به این بکنیم روایاتی که در باب ضرب اولاد و عبد وارد شده است و گفته می شود خب این روایات دلالت می کند بر این که عهد ولو این که حالا بعض عهد جایز است. اون وقت اگر القاء خصوصیت بکنیم می تونیم بگیم که اینا از باب مثال گفته شده و بنابراین همه عهد رو شامل میشه. روایات مال فرزند و سبی و یا عبد اینا رو من الان همراه ندارم، میتونید به این روایات در کتاب حدود اونجا جمع‌آوری شده و اونجا بیان شده، الان من همراه هم نیست که اونا رو بخونم. اما جواب مجموع اینها این است که اما آیه مبارکه واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المواجع واضربوهن موضوعش خاصه، نه برای مطلق فعل منکر یا ترک واجب. اگر نماز نمیخونه از این آیه استفاده نمیشه که میشه ضرور رو، اگر روزه نمیگیره نمیشه از این، اگه دروغ میگه این فقط اون رابطه خاص بین زوجین هست که اگر نسبت به اون نشوز داره اونجا دستور داده شده. آیه شریفه میفرماید که فاذوهن اگر این اثر نکرد واهجروهن فی المواجع و بعد میفرماید واضربوهن، که این ضربی هم که اینجا وارد شده حالا اونجور نیست که یعنی یه سیلی محکم بزنی یه مشت محکم بزنی از امثال اینا، اینا معلوم نیست. همونطور که از مجمع البیان نقل شده است عن المجمع عن الباقر علیه السلام انه ضرب به سواک، و همین چوب مسواک دالایه اینجوری، چون یه تحقیری کرده درش هست، حالا نمیخواد واقعا اونجا تعلیم اونجوری بشه و تعلیم با همزه. خب بنابراین آیه شریفه اولا در مورد زوجه هست، اونم در مورد نشوز زوجه، اونم بعد از طی مراتب خفیف تا برسه به اونجا. ما به هرگز نمیتونیم از این آیه تعدیل کنیم نسبت به خود زوجه نسبت به امور دیگرش، فکیفه این که بخوایم از زوجه تعدیل کنیم به سایر اهل. و علاوه بر این، این مال زوج و زوجه است. آیا میتونیم تحت عهد که اینجا داریم استثناء میکنیم؟ خب فقط زوج نیست، برادر نسبت به برادر، خواهر نسبت به برادر و خواهر، اون اهلی که اینجا استثناء میشه همه اینا هست، ما از این جهت هم میتونیم تعدی کنیم. بنابراین تعدی از این آیه اصلا لا وجه له. اون ادله ای هم که راجع به ضرب سبی هست و اینها، اولا اونم امر معروف نیست چون سبی که تکلیف نداره، که اون از باب تأدیبه، از باب ادب آموختنه، تربیت کردنه، پس بنابراین اونم ربطی نداره، اون روایات هم ربطی به باب نهی از منکر و امر به معروف نداره، چون اصلا مورد سبیه و اونم باز روایاتش رو مراجعه بفرمایید محدوده که تا چقدر میتونی بزنی، فوقش تا 5 تا، حالا بعضی روایاتش هم شد تا 3 تا، بعضی گفته تا 5 تا، حالا مخیر بین ایناست علی اختلاف الموارد. و اما عبد زدن 5 بار مثلا بزنن، و اما عبد باز به خدمت شما عرض کردم که از باب این است که یه خصوصیتی داره عبد، که اونم زدن عبد نه از باب کاراش گناهانی که انجام میده، از باب این که اون کاری که به عهدش هست فرامین مولا رو انجام نمیده. خب این عبد باید بهش میگه آقا برو نون بگیر، نمیره بگیر، یه چی کار کن، نمیره. این در این حوزه ایست که خب اینجام احتیاج داره به این که برای این که او رو مهار کنه، او رو در حقیقت از نشوز، همطور که زوجه نشوز داره در جای خاصی نسبت به روابط خاص بین زوجین، عبد هم یه وظایفی داره، از اون وظایف شخصیش اگه نشوز کرد خب برای اون میگه که میتونی تا بلان مقدار بزنی. اما حالا اگر همین عبد نمازش رو نخون، باز مولا میتونه بزنه و امثال این. پس بنابراین این روایات ولو در باب بعض اهل وارد شده است، اما این روایات اختصاص مورد خاص داره و به هیچ وجه از این روایات ما نمیتونیم و از این آیات مبارکات نمیتونیم تعدی به سایر موارد بکنیم. خب این هم پس بله بله، چون گفتیم تنجیز تکلیف دیگه، یکی از شرایط امر معروف این است که تکلیف منجز باشه براش. اگه اصلا تکلیف نداره یا تکلیف منجز نیست، نه حتی تکلیف داره ولی منجز نیست براش، مثل این که اجتهادن و تقلیدن نظرش به این است که این شی حرام نیست و ما حرام میدونیم، خب این تک بر او فعلیت داره اما منجز نیست چون معذوره. اینجا جای امر معروف به نهی از منکر نیست، بلکه اگر امر کسی بکنه و نهی بکند و بر او تحقیری باشه حرام. دلیل دیگری که ممکن است تمسک بشود روایتی است که در جعفریات نقل شده است، صفحه 510 از این وسائل هایی که در ذیلش مستدرک هم چاپ شده، صفحه 510 هامش روایت سوم الجعفریات که اشعثیات هم بهش گفته می شود. اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن ابيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ايما رجل راى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير و اصل الله تعالی به تیر ابیض فیدل به بابه 40 صباحا فیقول له کل ما دخل و خرج غیر غیر فان غیر و الا مسح به جناحه علی عینیه و ان رعا حسنا لم یره حسنا و ان رعا قبیحا لم ینکره. خب مفادش این است که اگر کسی معاذ الله در منزلش فجوری انجام میشه، که معمولا خب این فجور در منزل از اهل دیگه، حالا ولو اطلاق هم داشته باشه، حالا به غیر اهل هم باشه، قدر مسلمش اهل، اینو تغییر ندار. اینجا به اصل الله تعالی به یک پرنده سفیدی که پیوسته تا 40 روز به باب دار این شخص هست و هر وقت این داخل خانه میشه یا خارج میشه بهش میگه غیر غیر، اگر این عمل کرد این تغییر رو انجام داد خب فبه و نعمه، و الا این پرنده با بالهاش به چشمان او مسح میکنه اون وقت این باید مسخ شدن اون میشه، دیگه خوبی ها رو خوبی نمیبینه. این را حسنن لم یربو حسنن، کارهای خوب اون نماز میکنن، کار نماز اونها کار خوب نمیبینه، بلکه شاید مخالفت بکنن. بخاطر زن و بچهش حجاب داشته باشن اینو خوب نمیبینه، میگه چرا واکذا واد. و اگر منکری ببینه انکار نمیکنه، چون اونو بعد مثلا نمیبینه. این آدمی که این احتمام رو به منزلش نداشته باشه که اگر فجوری در اونجا سن تغییر بدهد، این آدم سرنوشتش به این تبدیل میشه که اینجور آدمی از کار در میاد. خب آیا به این روایت میتونیم استدلال کنیم یا نه؟ بله بله. حالا ببینید، حالا اشکالات که میخوایم بگیم بکنیم. اشکال اول این است که این روایت از نظر سند معتبر نیست. این بحث کتاب اشعثیات یا جعفریات رو پارسال مفصلا عرض کردیم و اختلاف بزرگان رو در اعتبار این کتاب و عدم اعتبارش اونجا عرض کردیم. صاحب جواهر قدس سر رو فرموده این روایات این کتاب معتبر نیست و انکره او اشد الانکار، ولی محدث نوری اعتمد علی و محقق امام قدس سر رو در کتاب طهارتشون فرمودن که ممکنه بگیم کتاب معتبر است. از جامع المدارک محقق خونساری استفاده میشه که معتبر است. این کتاب کتاب معتبری است، ولی که طبق بحثایی که قبلا کردیم عرض کردیم که نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که این کتابی که الان به ایدیناست و به دست حاجی نوری بوده که ازش حدیث نقل میکنه و الان همون کتاب هم وجود داره به ایدینا، ما اطمینان به این کتاب نمیتونیم داشته باشیم که همون کتاب واقعی محمد ابن اشعث است یا جعفریات. این چون مؤلفش محمد ابن محمد ابن الاشعث هست مش گفته میشه اشعثیات، چون معمول این روایات از امام جعفر صادق سلام الله علیه هست گفته میشه جعفریات. این که این کتاب همانست، این که ایشون محمد ابن اشعث همچی کتابی رو تألیف کرده باشه مسلمه، تو کتب رجال معتبر برای او همچی کتابی ذکر شده، مثل نجاشی مثلا شیخ اینا ذکر شد. اما این که این کتاب موجود همان کتاب است، بلا تغییرن، بلا تصحیفن، بلا تحریفن، بلا زیادتن و نقصانن، این مستندی به این کتاب نداریم، باید اطمینان پیدا کنیم. و وجوهی در مقام گفتیم موجوده که جلوی اطمینان ما رو میگیره. وجه اول این است که این کتاب مشتمل است بر مطالبی که بر خلاف مذهب تشیع و این مواردی رو قبلا در اون عرض کرد. دو، این کتاب سید ابن طاووس که از این کتاب نقل میکند میفرماید این کتاب مشتمل بر هزار حدیث است و این در بین محدثین و قدمای ما کنده هستش که این کتاب تعداد احادیثش هزار تاست. این کتابی که الان به دست ما 1600 تاست. پس این نشون بده که این یه لابد تغییر و تبدلی درش ایجاد شده. اونا میگن این کتاب 1000 حدیث داره، 1000 حدیث. اینجا این کتابی که الان چاپ شده و به دست ما هست و به دست حاجی نوری هست بوده و اینا 1600 تاست. پس این جلوی اطمینان ما رو میگیره. سه، راوی این کتابی که الان به دست ما هست همین است که اول سند نامش بود، اخبرنا عبدالله. این ابو محمد عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن عثمان المعروف ابن سقا هست. این عامیان اصلا شیعه نیست، سنی. و ممکنه بعضی از اهل تسنن ممکنه که بعضی از روایات و مطالب خودشون رو هم توی این کتاب وارد کرده باشن که ما میایه به سند از به امام صادق میرسه و به امام کاظم و به حضرت امیرالمومنین میرسه. کمان که عرض کردم بارها که این مقنعه شیخ مفید که چاپ انتشارات جامع المدرسین است، این ما بعضی از رفقا این رو تحقیق می‌کردیم. اقدم نسخش که دست ما بود ظاهرا اون در باب وضوء مسح به خدمت رجل را به غسل تبدیل کرد، یعنی چون ناسخ سنی بوده اینجا اومده بود مسح رجلین و غسل رجلین کرده بود برخلاف همه نسخ. خب این آدم هم سنی راوی این کتاب، که این کتاب که الان به دست ماست، راوی سنی ممکنه یه چیزایی رو دست در این کتاب کرده باشه به اینکه به خورد ما بده که خب به اهل بیت رو فرمودن. پس بنابراین این جهات ثلاثه که وجود داره در اینجا، یمنع اونا عن الجزم و الاطمینان به اینکه این کتاب مربوط به همون محمد ابن اشعث است و روایتش صحیح. نداره ایشون هم بعد اصلا صاحب مسائل نقل نکرده، از جعفریات نمونده، این حاجی نوری نمونده. حاجی نوری همونطور که در مقدمش فرموده اصلا دعای ایشون بر این که مستدرک نوشته این است که این کتاب به دست ایشون رسیده. این کتاب واقعا روایت فراوانی داره، 1600 روایت داره و ایشون دیده که اینا رو صاحب وسائل نقل نفرموده، این دعای شده که مستدرک بنویسه. اون وقت بعد دیگه علاوه بر روایات این کتاب، روایات کتب دیگر و جای دیگه هم که صاحب وسائل نقل نفرموده ایشون استدراک کرده. جهت دومی که وجود، پس ما این کتاب رو ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. جهت دومی که وجود داره این است که خود این سند گفته شده است، مشتمل است بر افرادی که اونا ثقه نیستن، مثل گفت اخبرنا محمد، البته این محمد همون مؤلف کتاب است که محمد ابن اشعث که اون ثقتون، او گفته حدثنی موسی، این موسی موسی ابن اسماعیل است، موسی ابن اسماعیل نوه امام کاظم سلام الله علیه، اسماعیل فرزند امام کاظم سلام الله علیه، این موسی ابن اسماعیل. خب عده بزرگان فرمودن منهم شیخون الاستاد هایری فرموده که این موسی ابن اسماعیل مجهول و ما نمیشناسیم موسی ابن اسماعیل. اگر یادتون باشه ما در اون بحث قبلی راجع به این سند بحث کردیم و گفتیم از نظر سند ما راه کار داریم برای اینکه این سند رو تتمیم کنیم. راه کارش هم این بود که عین این سند رو مثل ابن طاووس و امثال اینا نقل کردن و عبارتی به کار بردن که حالا من عبارتش الان در این نوشتم نیست، قبلا گفتم آقایون به اون جزوه ها مراجعه کنن، ما از عبارات ابن طاووس استفاده کردیم که اینا رو توثیق میکنه. هم موسی بن اسماعیل عن ابی، باید هم موسی بن اسماعیل ثقه باشه، هم اسماعیل که پسر و امامزاده بلافصل است، اینا باید ثقه باشه و از اون روایت از اون استفاده کردیم که موسی بن اسماعیل هم خودش هم پدرش ثقه هستن. بنابراین اشکال سندی اگر ما صرف نظر از اون راوی کتاب بکنیم که این الان گفتیم نمیشناسیم اونو و عامیه، از این نظر مناقشاتش ممکنه که جواب داده بشه.
توثیق نداره عامی بشه اعتماد این حالا کار به عامی بودنش هم
نداره. نه چون توثیق نداره، ولی عامی که ما عامی بود کافر حربی هم باشه ثقه باشه ما این
اون جهتی که بیان فرمودی اون دعوای معیبی ولی اصلا
بله بله. اما دلالت هم. پس این از نظر سند ما صدور این کلام من المعصوم علیه السلام برای ما ثابت نیست، به حجتی بر صدور این کلام من المعصوم علیه السلام نداره. ولی یو اید و شک در صدور و این که ما دلیل بر صدور نداریم خود مضمونه، این که مضمون غریبیه، نمیخوایم بگیم امتناع داره، اگر سند صحیح داشت نمیتونستیم بپذیریم، اما خود این سند، خود این مضمون که خدای متعال یه مرغی بیاد در خونه این آدم هی بهش میگه غیر غیر، خب نه اون که نمیفهمه که کی میفهمه مثلا این چه اثری داره، های رای مرغی بیاد اینجای بگه غیر غیر، بعد اگر اجابت کرد خب این یه مضمون غریبیه، حتما اگر سندش درست باشه باید تأویل کنیم بگیم یعنی مثلا خدای متعال در دل او میاندازه، حالا ولو به اون موقع تو دلش میاندازه که بابا این تغییر بده تغییر بده، ولی اون بگه غیر غیر اون میشنه بگه بگه غیر، ولی چون سند تمام نیست بعید نیست نه مثلا اون ساخته و پرداخته های همینا باشه که دیگه حالا، ولی خود مضمون هم یه مضمون غریبیه اصلا. این بله اونایی که سندش تمام باشه عرض کردم، اونایی که سندش تمامه باید معنا کنیم، یعنی بگیم که این ظاهر خودش که فرشته ها خود میان میگن ما که نمیفهمیم. پس یعنی در نهاد شما مثل این که الهام میشه به انسان، مثل این در نهادش انداخته میشود، حالا ولو به واسطه اونها. خدای متعال عالم عالم تشریفات دیگه. خب خدای متعال به واسطه اون ملائکه هایی که میان اینو به ذهنش اشخاص میاره، این میشه مثل الهام ها فجور ها و تقوا. چرا؟ گفتیم خودش یه امر غریب و بعیدیه. اینم اگر سند تمام باشه، اونجایی که سند تمام باید یه جوری خود تعبیر کنیم، توجیه کنیم. اینجا که حالا سندم تمام نیست، اینم تایید میکنه که این مطلب هم مطلب به خدمت شما حضرت دور از ذهنیه. اما اشکال دلالی، اشکال دلالی در اینجا این است که خب اولا اگه ما غیر را همون جور معنا کنیم که معنی تغییر بده، نه غیرت به خرج بده، تغییر بده، اینجور معنا کنیم، گفتیم اینا عناوین مسببیه هستن. امر به عناوین مسببیه معناش امر به کل سبب از این عناوین مسببیه نیست، بلکه معناش اینه که غیر به طرق المشروعه، به اسباب المشروعه، تغییر بده. اما به چه سبب؟ با زدن، با جرح و جرح و کسر و اینا، یا نه با اسبابی که مشروعه. پس عناوین مسببی یه وقتی امروش میره، این عناوین مسببی نسبت به سبب اطلاق نداره که هر سببی، بلکه این است که به اون اسبابی که در شب مشروعه با اون انجام میده. بنابراین مستظهر از این عناوین این است که غیر بالاسباب المشروعه. و چون ضرب و امثال اینا اول کلامه که مشروع هست یا نیست، پس تمسک به این دلیل برای مشروعیت اونا میشه تمسک به دلیل در شبه مصداقیه خود دلیل. علاوه بر این که این غیر همونطور که ایشون فرمودن ممکنه معناش این باشه، چون فجور گفته، هر گناهی اسمش فجور نیست، فجور مال شاید گناهانی باشه که بی افتی درش هست، مثل معاذ الله زنا و امثال این چیزا. خب این میگه غیرت به خرج بده. خب اگه تو منزل بینه خدای معاذ الله همچین اموری هست، غیرت به خرج بده. و شاید اینطور باشه معنای حدیث شریف. پس این غیر حتما تغییر بده نیست، مال موضع خاص میشه که غیرت به خرج بده در این حال. باز غیرت به خرج دادنم معنا بکنیم، این معناش این نیستش که به هر طریقی که میتونه ولی اونا رو بکشی، غیرت به خرج بده اونا رو بکش. اگه ما دلیل دیگری نداشته باشیم که در بعض موارد خاصه وارد شده که اگر دید مثلا معاذ الله در منزلش زنا داره انجام میشه میتونه هر دو رو بکشه، یا چیه موارد خاصی هست، ما اگه در اون دلیل رو خاص رو نداشتیم نمیتونستیم به این تمسک کنیم غیر داره میگه هر جوری شده ولو به کشتن اونها از این روایت بخوایم استفاده بکنیم. بنابراین به این روایت هم نمیتونیم استدلال بکنیم، چون هم سندن و هم دلالتن محل اشکال شد. بله؟ چون باز معناش اینه که به طرق مشروعه، معناش اینه. بله؟ نه گفتیم اون قبول ندمون خلاف ظاهره فرماشته است که بگیم اصلا امر به اسباب کرد. اقتل یعنی اره رو بکش، یعنی تیر بیانداز، نه خود قتل رو موضوع قرار داد. فلذا در اونجا میگیم چک در محصله،
اصلا غیر زن باشه آبرو باشه اصلا بزنه، ولی این مورد خاص میشه.
بله
بگیم اینجا اگر
بله میگه مال گناهان خاص میشه، تعدیب جای دیگه نمیتونیم بکنیم، علاوه بر اینکه همونجا هم نمیتونیم بگیم به ضرب و جرح و اینا، مگه ادله دیگه ای داشته باشه. به این حدیث نمیتونیم برای این تمسک بکنیم. بله بله باره غیرت رو به چی باید به چه نحوه اعمال بکنی؟
معید این که معنی اینجا غیرت هست این روایت تو اشخاصی دو جا اومده، جای بود اومده با مزرم به طاره که غیرت
آه بله اونم خوب. پس این نکته هم معید این است که بیمه هست. روایت بعدی صفحه 511 حدیث پنجم و عنه علیه السلام. روایت قبل دعائم الاسلام عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام و انهو یعنی باز دعائم الاسلام عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام انهو قال لما نزلت یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا قال الناس یا رسول الله کیف نقی انفسنا و اهلینا قال اعمل الخیر و ذکرو بهی اهلیکم و ادبوهم على طاعت الله خودتو کارا درست انجام بدید الگو بشید با این وقایه کنید اونا رو و ذکرو بهی اهلیکم تذکر بدید به بستگانتون و ادبوهم اونا رو تأدیب کنید ادب کنید على طاعت الله ثم قال ابو عبدالله علیه السلام الا ترا ان الله تعالی یقول لنبیه و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها صبر و شکیبایی هم به خرج بده با یه دفع گفتن و دو دفع گفتن و گوش نکردن دست بر ندار و قال وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا خب اونا یعنی پیامبران رو پیامبر عظیم شأن اسلام رو و پیامبران دیگر رو اسوه خودتون قرار اونا امر به صلات میکردن اهلشون رو زکات میکردن شما هم امر کنید و بگید خب آیا به این روایت میتونیم تمسک کنیم یا نه باز از ما سبب جواب اینا هم روشن شد اولا این روایت از دعائم الاسلامه و کل روایات دعائم ظاهرا مرسله سند نه حالا این مؤلف شیعی هست غیر شیعی هست محل کلامه بعضی گفتن ایشون شیعه است و در اطار تقیه در مصر زندگی می‌فرموده از این جهت بلا روایاتی که در این کتاب دعائم آورده از ائمه علیه السلام حالا این جهت محل کلامه و خیلی حالا هم ثابت نیست که چگونه هستش ولی علی ایاله ایشون مرسلن روایات نقل پس از این جهت اشکال سندی داره اما از جهت دلالی خب اعمل الخیر که این جمله که دلالت بر مدعا نداره ذکرو بهی اهلیکم اینم که دلالت اگه بخواد دلالت داشته باشه جمله ادبوهم اونا رو تأدیب بکن اولا اونا رو تأدیب کنید یعنی به اونا ادب یاد بدید معنی تأدیب اینه که بزنید روایت قبلش اینجوری داریم انه قال لا یزال المؤمن یورث و اهل بیته العلم و الادب الصالح حتی یدخلهم الجنه این تأدیبه مؤدب معناش این نیست که کتک میزنه مؤدب یعنی ادب رو منتقل میکنه به اون پس ما در تأدیب اینو نداریم که حالا معناش زدن باشه معناش جرح و ضرب باشه معناش ادب تأدیب یعنی ادب رو به دیگری منتقل کردن میگه ادب رو بهشون منتقل بکن آداب رو منتقل کن اینه معنی حالا فرضاً یه جاهایی ادب و تأدیب کنایه از ضرب باشه داریم در استعمالات هست که تو عرف خودمون اگه فلان نکنه آنچنان ادبت خواهم کرد که حساب که فلان است این گفته میشه بله خب ادب باز عنوان گفتیم چیه؟ عنوان مسببیه ادب به چه وسیله؟ یه وسیله میخواد طریق میخواد باز یعنی به طرق مشروعه بنابراین باز نمیتونیم به این هم تمسک کنیم از دو جهت برای اینکه بگیم ضرب و جه نسبت به اهل چیه جایزه پس این روایت هم استدلال به این روایت هم تمام نیست آخرین روایتی که بله به چرا اما نسبت به به اسبابش نمیشه اطلاق گیری که نمیدونیم اگه کنایه هم هست آیا کنایه از مطلق زدن یا مطلق نه راههایی که به کار گرفته میشه برای اینکه شخص رو وادار کنه. مثل معلمی که میگن آقا بچه‌ها رو تعدید بکن، حالا یعنی بزن به اونا؟ نه دیگه اطلاق نداره دیگه. حالا معنای اولم که گفتیم، حالا شما اگه اینو نمیپسندید به معنای اول، اشکال اول، اشکال دوم را که گفتیم تعدیل کردن یعنی انتقال الادب، نزنی زدن. بله بعدم نگفته اینا هم تذکر بدید، هم عدب. تذکر دادن غیر ادب کردنه. چون تذکر دادن دادم یه نفر تذکر میده، ادبش نمیکنه. اما ادب اینه که خب پیوسته باید بگه تا اونو به اون حالت در بیاره، این به اون منتقل بشه با کثرت گفتن، با مزابله زیاد. بله معناش غیر از این نیست، معنی لغوی و عرفیش غیر از این نیست. بله گاهی به این واژه کنایه زده میشود. خب آخرین روایت که در باب داریم اون است که استاد بهش استدلال فرمودش.
خواهی تفریح ورده رفت به این عموم، یعنی انگار عمل خیر انجام بدید بعد تذکرم بدید با این، یعنی کار انجام بدید به طاعت الله اینا رو تحلیل
فعده بهم نبود. نه قال اعمل الخیر و ذکروا بهی اهلیکم و ادبوهم علی طاعت الله. بله ما نداریم کتاب دست ماست. بله حالا این نقل حاجی نوری از دعایم فاند که ایشون نقل اون هم داشته باشه مهم نیست. این جلسه آخرین روایتی که استاد به استدلال فرمود، اینا رو استاد استدلال نفرمودن، استاد فقط به آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا و این روایت اخیری که عرض میکنیم و فی صحیحت عبدالله ابن سنا انا بی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان امی لا تدفع ید لامس قال فاحبسها قال قد فعلتو قال فمنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال قيدها فانك لا تبرها بشيء افضل من ان تمنعها عن محارم الله عز وجل. خب استاد میفرماید این اهل دیگه، ام اهل، در مورد اهل فرموده حبس کن، فرموده قیدها، با یه زنجیری با یه چیزی اونو ببندش. پس بنابراین نسبت به اهل میشه خشونت داشت، حبس داشت، خدمت تقیید داشت. بله اون وقت شما وقتی بیاد بگید حالا میخواید تطمیمش بکنید، بگید وقتی امی که این همه سفارش راجع به او شده و این همه گفته شده است که باید او رو آق نشی نسبت به او، چه نکنید، چون که روایاتش خوندیم کثیر بود، اونجا رو وقتی میفرماید که میتونی خشونت اعمال خشونت بکنی، پس به طریق اولا نسبت به فرزندان، نسبت به برادر و خواهر و امثال اینها به طریق اولا میشود. این استدلالی است که استاد یادن در مقتمدشون هست، این استدلال هم به این دلیل. ما تفصیلا راجع به این روایت بحث کردیم، الان چون وقت گذشته انشاءالله تتمه کلام برای فردا و صلی الله علیه و آله.